أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. المسألة الثالثة، مسألة سبوم. يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا. حالا رفتن یه جایی را به اصطلاح بعد از مقاتله اموال اونجا را به غنیمت گرفتن، فرماید این شرط است که اینا قبلا اینا غصب نکرده باشن از یه مسلمانی، اموال مسلمان را بردن اونجا، حالا این هم رفتن اون اموال را به عنوان غنیمت برداشتن آوردن. یشترط فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلم او ذمی او معاهد او نحوه، که باید اموال مربوط به اموال مسلمان نباشه اینا که غنیمت میگیرن، غصب کرده باشه اونهایی که اون کافر و حربی ها از مسلمان غصب کردن، از اونها نباشه، یا اموال ذمی نباشد. اموال ذمی هم مادامی که به شرایط ذمه عمل میکند اموالش محترمه، جانش مالش محترمه. او معاهد، یا مربوط به معاهد نباشد. معاهد همون عقد هدنه است. عقد هدنه، امام حق دارد که با کفار به جهت مصالح مسلمین عقد هدنه ببنده که به هم تعرض نمی کنی. در قرآن هم اشاره است که الا الذين عاهدتم من المشرکین، یه هر کافری هم باشه میشد به مصلحت اسلام باشون عقد هدنه بست که با هم جنگ نکنن. البته گفتن که حد اکثر زمانش 10 ساله، یعنی نمیشه بدون مدت عقد متارکه جنگ با کفار بست، باید مدت داشته باشه. حد اکثرش هم گفتن 10 ساله، مشهور اینو گفتن. ظاهرن بر اینکه تهدید بشه به 10 سال دلیل خاصی نداریم، باید مصلحت اسلام رعایت بشه. بله، نمیشود بدون مدت باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این به معنای تعطیل جهاده. تعطیل جهاد جایز نیست، جهاد یکی از واجباته. اگر بدون مدت باشد معناش این است که دیگه جهاد را تعطیل کردن. اما با مدت، حالا مدتش چقدر، اون میشود مدتش کم باشه یا زیاد باشه به مصلحت مسلمین. عقد معاهد یعنی همون عقد هدنه که با کفار بسته میشود و خصوصیاتی دارد، احکامی دارد. یا فرموده او نحوهن، یا نحو اینها. حالا بفرمایید عقد امان. عقد امان اون عقدی هست که افراد با کفار می‌بندند. عقد هدنه را حکومت اسلامی با کفار منعقد می‌کنه، اما عقد امان را نه، هر فردی. حالا یک ضامن شد با این کافر، یک ماه مهمان منه، میاد با هم در تجارت من، در تولید من میاد کمک می‌کنه. مثلا وقتی که متعهد شد، اون دیگه وارد کشور اسلامی شد، دیگه در امان خواهد بود، امان داد. که پیامبر اکرم فرمود که یس آب ذمتیم ادناهم، کوچکترین مسلمان میتوند بر ذمه مسلمان ها قرارداد ببندد. دیگه همه باید ملزمن اون نظر اون مسلمان را که امان داده دیگه رعایت بکنن. نمیتونن بگن که حالا شما کی هستی امان دادیم ما قبول نداریم. نه، یس آب ذمتیم ادناهم. خب پس بنابراین اگر عقد امانی در کار باشد، یا عقد هدنه‌ای که معاهد است، یا عقد ذمه‌ای با اهل کتاب، البته عقد ذمه، یا این اموال مربوط مسلمانه، این جهاد داخل غنیمت حساب نمی شود. و الا اگر از این اموال نبود چی؟ یعنی از اموال اگر اینطوری نبود شرطی بود که لا یکون غصبا من مسلم. اگر آمد غصب بود چطور؟ و الا معناش این است که اگر غصب بود، غصب از اینها بود، فیجب رده الى مالکه، باید این اموال را که گرفتن به صاحبش برگردونن. نعم لو کان مغصوبا من غیرهم، اگر اون کافر حربی از کافر حربی دیگر غصب کرده، من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه، اون موقع اشکال نداره که همون رو هم میگیرن به عنوان غنیمت و خمسش رو باید بدن چون غنیمته. و این لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، ولی اون که فعلا با مغصوب منهم ما حرب نداریم، با اون حرب نداریم، با اینا حرب داریم، ولی اموال مربوط به کفاری هست که اونها هم اهل حربن، اون هم داخل غنیمت خواهد بود. و کذا اذا کان عند المقاتلین مال و غیرهم من اهل الحرب به عنوان الامانه، و کذا اذا کان عند المقاتلین مال و غیرهم، پیش مقاتلین اون کسانی که ما اون جنگ میکنیم اونها غصب نکردن، امانت پیشون بود، ولی امانت مربوط بوده بود به کی؟ به کفار حربی. کفار حربی آمدن امانت گذاشتن پیش این کافر حربی. اذا کان عند المقاتلین مال و غیرهم من اهل الحرب به عنوان الامانه من ودیعتن، امانت شامل اقسامی داره دیگه، ودیعه هست که همون امانته که ما میگیم، همون ودیعه مقصوده، او اجارتن یا اجاره کرده بودن، او عاریتن یا عاریه گرفته بودن، او نحوه ها، نحوه این موارد که اون جاهایی که امانت صدق میکنن، ید امانی هست. خب در تمام این موارد میفرماین که میتوان این را غنیمت بگیرد، چون مربوط به کی هست این اموال؟ آیا حامید این مربوط به کی هست؟ به اهل حربه، ولی اون که امانته، ولی صاحبانش اموالشون محترم نیست، اموالشون غیر محترمه، مال اهل حربه. وقتی مال اهل حرب باشد بفرمایید که اینها را هم داخل غنیمت قرار میدی. پس کدوم مورد را استثناء کرد؟ اونجایی که این مال محترم باشه، یا مربوط مسلمان باشه، یا ضمنی باشه، یا معاهد باشد، یا مستعمن باشد، اینها مستثنا هستند. غیر این شد اون اموال داخل غنیمت خواهد بود. خب این نظر مرحوم سید. مسئله سوم، این نظر مرحوم سید در مسئله که ایشون فرمودن که اگر مال مسلمانه یا مال محترمه این را بر میگردونن به صاحبش دیگه، درسته اینطوری فرمودن، مطلقا بر میگردونن به صاحبش، این که داخل غنیمت نیست. در مسئله دو تا قول هست. یک قول مربوط به مشهوره، قول دیگر مربوط به شیخ هست در نهایه. حالا ما قبل از اینکه این دوتا قول را بررسی کنیم، دوتا جمله را، دوتا نقطه را عرض میکنیم. اون نقطه اول این است که اگر اون غنیمتی گرفتن یک انسان حر باشد که اونا اسیر کرده بودن، به عنوان برده برده بودن برای خودشون، حالا رفتن و این اسیر را از دست اونا آزاد کردن، اونها به عنوان برده تلقی میکردن، برده خودشون، در فرمود جاریه قرار داده بودن، برده قرار داده بودن، این حر بود، یا مثلا کودکه ولی پدرش حره. اینجا ها چه؟ اینجا دیگه اختلافی نیست، اینجا میگن اگر آدم حره، حر که به تبدیل به رق نمیشن، اینجا در مسئله اختلافی نیست، قطعا وقتی که این حر را آزاد کردن این داخل غنیمت نخواهد بود، این آزاد میشه، فرزند است، ملحق میشه به پدر و مادرش، به ولیش. اینجا روشن. نقطه دوم اونجایی که غنیمت گرفتن، اموالی که غصبی بود، از مسلمان غصب کرده بودن، ولی هنوز دست نزدن، تقسیم نکردن. اینجا چی؟ اینجا رو هم ظاهرا خلافی نیست که اینجا رد میشه به مالکش، چون هنوز تقسیم صورت نگرفته. گرفتن ولی در فرمودید در حوزه این اشخاصی که مجاهدن هنوز وارد نشده. وقتی وارد حوزه اینها نشده، ملکیت اینها نشده، اینها هم رد میشن به مالکش. اینم نقطه دوم. ظاهرا اینجا هم اختلاف نیست. بس اختلاف کجاست؟ اختلاف اونجاست که اموالی را گرفتن که این اموال اموال محترم بوده، مال مسلمان بوده یا مال ذمی بوده، و اینا را گرفتند و تقسیم هم شده، به عنوان غنیمت آمدن تقسیم کردن. بعد صاحبش آمد که بابا این جاریه مال منه، یا این شتر مال منه، این اسب مال منه، این سلاح مال منه. اینطوری بعد از تقسیم صاحبش رسید، مشخص شد که این صاحب داره، صاحبش هم از کسانی است که مالش محترمه. اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا اختلاف هست، محل نزاع اینجاست. مشهور فرمودن که این را بر میگردونن به صاحبش و در مقابل به این آقایی که حالا یه غنیمت دستش بود دیگه، ازش گرفتن دادن به صاحبش، در مقابل به این از بیت المال ثمن اون را میدن. بعد از تقسیم، بعد که پیدا شد بابا صاحبش آمد گفت بابا این مال مال منه با این خصوصیات، روشن شد که مال این آقاست، شاهد آورد، مشخص شد که این مال این آقاست و تقسیم هم شده، اینجا چی؟ اینجا بر میگردونن به اون صاحبش. ولی به این مقاتل، به این شخص، به این مجاهد چی میدن؟ ثمنش رو از بیت المال میدن، یا از مثلا اقسام دیگر غنیمت که صاحب مثلا خاصی نداره از اونها میدن. دست کردید جاشو پر میکنن. ظاهرا نظر مشهور در این مسئله همین هست، باید برگردونن و جاشو پر کنن از بیت المال. ولی مرحوم سید دیگه نفرمود که جاشو پر میکنن، گفت که بر میگردونن به صاحبش. دست کردید. خب یه نظر دیگری هست در مقام، اون نظر مالکی، مال شیخ هست در کتاب نهایه. در کتاب نهایه ایشون فرموده که نه، صاحبش که آمد ثابت شد که این مال صاحب داره، به اون صاحبش پولش میدن، نه اینکه از دست این آقا بگیرن مال رو به اون برگردونن، بگن نه دیگه این تمام شد، به شما چی میرسد؟ اون آقایی که آمده به اون ثمنش میرسد. این قولی هست که مرحوم شیخ در نهایه فرموده. و این قول را علیکم السلام، این قول را شیعه نداره، فقهای شیعه ندارن جز شیخ در نهایه، و به مرحوم قاضی ابن براج هم نسبت داده شده. من نگاه کردم مرحوم قاضی پیدا نکردم این فتوا را ایشون هم داده باشن، حالا شما مراجعه بفرمایید المهذب. خب مراجعه بفرمایید که فتوای شیخ در نهایه این هست که وقتی روشن شد این مال صاحب داره و صاحبش هم از کسانی هست که مالش محترمه و تقسیم هم شده، شیخ میفرماین که ثمن این را به صاحبش میدن، این را از دست این مجاهد نمیگیرن در نهایه این دنیا بوده. در قبلی میگفتیم که نه، مال را میدن به صاحبش، به این مجاهد از بیت المال ثمنش میدن. فرق کرد دیگه، حالا دلیلش عرض خواهیم کرد. را فرمودید پس فرقش روشنه. در اونجا میگیم به صاحبش مال را رد میکنن به صاحبش، به این آقا پولش میدن، به این جنگجو پولش میدن. ولی در اینجا میگیم نه، به صاحبش مال را بر نمیگردونن، به صاحبش ثمنش میدن. این نظری است که مرحوم شیخ طوسی در این نظر متفرده، در نهایه در مقصود هم این نظر رو نداره، در نهایه این نظر رو داره و نسبت داده شده به مرحوم قاضی ابن براج که اونم من پیدا نکردم. شما مراجعه بفرمایید ببینید که ایشون هم چنین نظری دارن یا نه. خب عرض میکنیم که این نظر را که عرض کردیم شیخ در نهایه دارد، نظر رائج اهل سنته، یعنی عامه این نظر را قبول دارن که این مال را بر نمیگردونن، ثمنش میدن به صاحبش. پس بنابراین در اینجا نظر ایشون موافق شده با عامه. حالا ما ادله‌ای که بر نظر مشهور هست عرض میکنیم تا بعداً برسیم به نظر مرحوم شیخ که ببینیم کدوم یکی از این نظرها را میپسندیم. خب نظر مشهور که عرض کردیم این است که نه، مال را بر میگردونن به صاحبش و به این صاحبش ثمنش میدن. این روایتی که دلالت میکنه برای این مطلب، اولا اطلاقات ادله هست که اموال هر شخص محترمه. دیروزم خوندیم دیگه این روایت که محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن عبدالله بن بکیر عن ابی بصیر، سند هم صحیحه و معتبر هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه، اکل لحمه مغیبت دیگه، و حرمت مالهی که حرمت دمه، حرمت مالهی که حرمت دمه. نظیر این روایت را باز داری. و پس بنابراین میگیم آقا این مال صاحب دارد دیگه، روشن شد که صاحب دارد، پس محترم هست، ما حق تصرف درش نخواهیم داشت. پس اول تمسک میکنیم به اطلاقات ادله و ثانیاً به روایات خاصه. روایات خاصه هم در اینجا باز صحیحه‌ای داریم که فی صحیح مرحوم شیخ نقل میکنه. به اسنادی عن احمد بن محمد بن عیسی که از اجلاس دیگه، عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی عبید هست که گرچه مرحوم صدوق اشکالی دارن درش ولی فقها ها قبول کردن، از جمله نجاشی دیگران قبول کردن ولذا این معتبره. عن منصور، منصور بن حازم هست، عن هشام بن سالم، از روایت صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن الترک، ترک ها معمولا کافر بودن مثلا اون موقع، ترک ظاهرا غیر از آذری باشه، آذری ها زیاد جنگ نکردن با مسلمین، ولی ترک مثلا ترک های عثمانی اینها ظاهرا اونها مراد باشه. خب بله، عن ترک نمیدونیم دیگه حالا این کنیم. بله ترک ها معمولا آسیای میانه اون طرف ها بودن، ولی خب عرض کردم اقوام بودن دیگه، برخی از اقوامشون آذری ها، ظاهرا اینطوری نبوده که اینها جنگی با مسلمین داشته باشن فلان، اینا مثلا بیان حمله بکنن. حالا تاریخش رو باید مراجعه کرد، اونطوری که من خاطرم هست نه، آذری های حساب دیگری داره، اینها از اول هم با اهل بیت، با مکتب اهل بیت بودن، فرمودید غیر از اون ترک های دیگر هست که اونها نه، در کفرشون به اصطلاح یک کمی مصر بودن. ان ترک چی؟ یغیرون علی المسلمین، اینها حمله کردن بر مسلمین. فیأخذون اولادهم، اولادشون را میگیرن. فیسرقون منهم، که این اولاد را میبرن و بله اولاد را میگیرن. فیسرقون منهم، اموالشون هم سرقت میکنن میبرن، هم اولادشون رو گرفتن هم اموالشون رو گرفتن، بیچارهشون کردن دیگه، آمدن و حمله کردن و غارت کردن و بردن. ای رد علیهم، آیا اینها برگردنده میشد به این مسلمین؟ یعنی اگر ما رفتیم حمله کردیم از اونا پس گرفتیم غنیمت گرفتیم اینها برگردنده میشن؟ قال نعم، امام فرمود بله. والمسلم اخو المسلم والمسلم احق بماله اینما وجده. برمیگردونن. بعد این زیلش مهمه که حالا اون که اولاد مسلمی که اون که روشن عرض کرد مثلا اون محل بحث نیست، خور که بره میگرده رق بشود، اون کسی محل بحث نیست. بحث این است که سوال کرد فیسرقون منهم، اموالم بردن، دزدیدم بردن. امام فرمود که والمسلم احق بماله اینما وجده، مسلمان حق است به مال خودش هر کجا پیدا کنه. این که حالا فرض کن افتاده دست اون غاصب، شما رفتید از غاصب از چنگ او رهایی بخشید آوردید، معناش این نیست که حالا مال شما بشه. نه، این مال برادر مسلمان شماست، باید در اختیار او بگذارید. خب این روایت دال بر این است که خود اموال باید برگردن، نه اینکه ثمنش برگردد. بس کردید؟ بس این مخالف اون نظری هست که میگه نه اموال باشه پیش این جنگجوها، ثمنش بدید به اونها. باز این روایت در ابواب جهاد العدو باب 35 حدیث سوم هست در کتاب الجهاد جلد 15 در این چاپ های آل البیت. باز روایت دیگری که معید اینه و به اسنادهی باز شیخ عن الحسن بن محبوب فی کتاب المشیخه، حسن بن محبوب یک کتاب مشیخه داشته که پیش علما بوده، کتاب معتبری بوده، از اون نقل میکنم، شیخ هم نقل میکنه. عن علی بن رعاب از ثقاته، عن تربال، مشکل این سند ترباله، تربال توثیق نداره، تربال الکوفی، این آقا توثیق نداره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل عن رجل کان له جاریتون فاغار علیه المشرکون، حمله کردن فاخذوها منه ثم ان المسلمین بعد غزوهم بله فاخذوها فی ما غنمو، اون جاریه را دوباره گرفتن در اون غنیمت ها. فقال این کانت فی الغنائم و اقام البینه ان المشرکین اغار علیهم فاخذوها من ردت علیه، اگر در این غنیمت هست و اینم بینه آورد که بابا این مال منه و اونها حمله کردن اینو از دست ما گرفته بودن، اون وقت چی میفرماید که ردت علیه. و این کانت قد اشتریت و خرجت من المغنم، اما اگر تقسیم شده اینا خریدن و از غنیمت هم خارج شده، فاصابها بعد اون صاحبش آمد پیدا کرد جاریه خودش را، ردت علیه برمتها، باز دوباره خود این جاریه را کلن میدن در اختیار صاحبش. بله حالا عرض میکنیم دیگه. و اوتی الذی اشتراها از ثمن من المغنم، اون کسی که خریده اون چه گناهی کرده؟ اون پولش را بهش میدن، از مغنم پولش را بهش میدن، من جمعیه، از جمعی غنیمت. میگن این آقا که خب غنیمت را معمولا میفروختن بعد تقسیم میکردن بین مقاتلین، این جاریه را هم آمدن فروختن که تا بین مقاتلین تقسیم بکنن، چون معلوم نیست که به تعداد مقاتلین جاریه باشه، جاریه را فروختن. میفرماید که اون کسی که خریده میاد پولش از جاریه را صاحب جاریه میگیره میبره، اون خریدار چیکار میکنه؟ میاد از مغنم پولش برمیداره. بعد فرمودید بس فرق کرد، در اون جای صورت قبلی اصلا فروشی در کار نبوده، هنوز غنیمت ها تقسیم نشده بود، هنوز فروش نرفته بود، آمد و شناسایی کرد میگیره جاریش میبره. در صورت دوم نه، فروخته شده، صاحب جاریه آمد، باز جاریهش میگیره ولی پولش هم از مغنم پس میگیره. خب بعد میگد که فَإِنْ لَمْ يُسِبْهَا، بله، من قیل له فَإِنْ لَمْ يُسِبْهَا حتی تفرق الناس، اگر این صاحب جاریه این جاریهش پیدا نکرد مگر پس از آن که مردم متفرق شدن، یعنی پولا هم تقسیم شد، اصلا غنیمتی هم دیگه میان نیست، همه تقسیم شده رفته. خب فاصابها، بله، بعدو قال یاخذها من الذی هی فی یده، من فرمود هر کی دستش این جاریه از اون میگیره، اذا اقام البینه و یرجع الذی هی فی یده اذا اقام البینه الا امیر الجیش بالسماء، میاد از بیت المال از امیر جیش پولشو میگیره، گرچه غنیمت ها تقسیم شده ولی از غنیمت میاد پولشو پس میگیره. خب پس بنابراین در این روایت هم شاهد بر این است که همون فتوای مشهور را میخواد بگه که خود مال را برمیگردونن نه اینکه ثمنش رو به او بدن. خب این تأیید میکنه همون نظر مشهور را. اما در مقابل برای نظر مرحوم شیخ استدلال شده به روایت دیگری از هشام، اون روایت بالایی که صحیحه بود، منصر بن حازم از هشام نقل کرد، اون فرمود که ول مسلم احق به ماله عین ما وجده، خود مال را بگیرد. ولی این روایت دیگری از هشامه که قول شیخ را تأیید میکند. عبارت چی هست؟ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا که همه از الله هستن دیگه، عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض اصحاب ابی عبدالله، اونجا خود هشام نقل کرد، اینجا نه، به واسطه بعض از اصحاب نقل میکند. این روایت میشه مرسله، بعض اصحاب داره دیگه، داد کردیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی السبی یأخذ العدو من المسلمین، اسیرایی که عدو از مسلمین میگیرن، فی القتال من اولاد المسلمین او من ممالکهم فیهوزونه، میگیرن و وارد ملک خودشون میکنن، حیازتش میکنن. ثم این المسلمین بعدم، بله، یعنی اون کفار وارد ملک خودشون میکنن. ثم این المسلمین بعدو قاتلوهم فذفروا بهم و بله سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا من ممالک المسلمین، مسلمین بعدن رفتن حمله کردن، اونها رو اسیر گرفتن، هر چی که از مسلمان ها گرفته بودن پس گرفتن. خب اینجا چی؟ ما اخذوا من ممالک المسلمین، از اون مملوک ها و اولادهم الذین کانوا اخذوهم من المسلمین، کیف یصنعوا بما کانوا اخذوهم من اولاد المسلمین، این اولاد المسلمین چه کار کنن؟ و ممالکهم، قال فقال اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین، اولاد المسلمین که داخل سهام نمیشد، اونا حرن دیگه، حر را تحویل پدرش میدن. ولیکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم به شهود، شاهد میارن که این فرزند منو به تحویل میدن. توجه میفرمایید؟ بعد میفرماید که و اما الممالک، اونهایی که مملوک هستن، فانهم یقامون فی سهام المسلمین، اینها به عنوان غنیمت تقسیم میشن، فیباعون و تعطا موالیهم قیمت اصنامهم من بیت مال المسلمین، قیمت ثمن رو از بیت مال المسلمین به موالی اینها میدن، ولی خود اینها جزء سهام هست، جزء سهام غنیمت هست. این روایت تأیید میکنه اون نظر مرحوم شیخ را در نهایه داد فرمودید. خب باز مرسله جمیل هست به اسناد عن محمد ابن الحسن صفار عن معاویه ابن حکیم یا حکیم ظاهرا درسته، عن ابن ابی عمر عن جمیل عن رجل عن ابی عبدالله، باز این هم عن رجل داره مرسله است، فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا الى دار الاسلام، یک کسی عبدی داشت وارد دار شرک شد، فادخل دار شرک ثم اخذ سبیا الى دار اسلام. بعد اینو اسیر کردن آوردن دار اسلام. قال این وقع علیه قبل القسمه، اگر صاحبش قبل از قسمت اینا به دست بیاره فهو له، و این جرى علیه القسم فهو احق به بالسمع. اما اگر بعد از تقسیم آمد و رسید سمنش میگیرد، این صاحبش سمنش میگیرد. دست فرمودید اینم روایت باز تایید میکنه نظر شیخ طوسی را در نهایه. سنیا هم روایت دارن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اون هم به همین مضمون هست. پس بنابراین ما نظری داریم که خود مال نمیرسه، قیمتش میرسه. در مقام یه روایتی هست صحیح هست. خب این روایاتی که نظر شیخ را میگفت اینا مرسله بودن. اگر این صحیحه کمک کنه به شیخ، نظر شیخ هم قوی میشد و قولش معادل قول مشهور میشد. اما اگر این صحیحه را تأیید قول شیخ ندانیم، قول شیخ قابل التزام نخواهد بود. معلوم صاحب جواهر هم میگه قول شیخ قابل التزام نیست، چون دلیلی حسابی نداره. مرسله هست، مرسله ها در مقابل اون روایت صحیحه که هشام بن سالم نقل کرد تاب و مقاومت ندارن، الا این صحیحه را باید چطور معنا بکنیم. این صحیحه اینه، هم کلینی هم شیخ نقل کردن، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمر، ان حماد، ان الحربی، همه از بزرگان شیعه هستن اینا دیگه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان رجل لقیه العدو و اصاب منهم مالا او متاعا ثم ان المسلمین اصابوا ذلک. عدو آمد و اموالش گرفت، بعد مسلمان ها همین را اصاب و ذلک اصابت کردن این اموال را. کیف یسنب متاع الرجل، این مال این آقا را چکار کنیم؟ فقال، این عبارتی که در حدیث هست دقت فرمایید، فقال اذا کان اصابو، اگر اصابت کردن اون را قبل ان یهوز متاع الرجل، قبل از اینکه اون متاع رجل را مالک بشن، حیازت بکنن، اصابتش کردن، رد علیه، این مال برمیگردونه به صاحبش. و این کان اصابوه بعد ما هازو، اما بعد از حیازت اگه اونا پیدا کردن، اون مرده را پیدا کردن، فهو فیء للمسلمین، یه این فیء مسلمینه، فهو احق بالشفعه، اونم میاد حق داره که بیش از جلوتر از دیگران اون بخره، حق شفعه داره. پس بنابراین این روایت میگه فیعون للمسلمین، اگه بعد القسمه بعد از حیاست باشد فیعون للمسلمین. این روایت را چطور معنا کنیم که تأیید بشد به قول مرحوم شیخ؟ حیاست را بگیم، ببینید عبارت کیف یسنو به متاع الرجل، فقال اذا کان اصابوه، اگر اصابت کردن اون مرد را، صاحب اون مال را، قبل ان یهوزو، قبل از اینکه این مالش احیازت بکنن، اون مرد را پیدا کردن، صاحب مال را، رد علیه، و این کان اصابوه، یعنی پیدا کردن صاحبش را، بعد ما هازو، بعد از اینکه این مال را تقسیم کردن و احیازت کردن، پیداش کردن، فهو فیعون للمسلمین، این غنیمت مسلمینه، فهو احق بالشفعه، دیگه به اون نمیدن، او حق شفعه داره، حق تقدم داره در خریدش، نه اینکه او حق داشته باشد. فرمودید این نزدیکه به قول شیخ، دیگه حق ندارد، صاحبش نمیتونه بیاد بگیره. آقایان فرمودن که این ضمیر، این هازو، اصابوه، اینها برای ما روشن نیست. در این حدیث سه تا احتمال هست. ظاهرا همین احتمالی که همین معنایی که ما کردیم، که مرحوم صاحب جواهرم همین معنا را مطرح کرده، این یه نوع تأییدی بر شیخ میشن، ولی تأیید کامل هم نیست. چرا؟ برای اینکه نگفت که سمنش میدن به اون صاحبش، فقط فرمود که صاحبش حق شفعه داره. ولی اینکه این مال دیگه داخل غنیمته، تا این مقدارش تأیید قول شیخ میشود، طبق اون معنایی که ما کردیم که اصابوه یعنی صاحبش بدگردن، حازوه یعنی مال را حیازت کردن. فرمودید. اما احتمال دیگری هم راجع به این حدیث داده شده. اون احتمال چی هست؟ احتمال دیگر گفتن که حیازت را به معنای استیلا بگیریم، بگیم اگر قبل الاستیلا حاضوه، یعنی به دست آوردن، به چنگ آوردن، اگر صاحبش را بشناسن قبل از غنیمت گرفتن، نه این مال اینا نمیشه. اما اگر بعد از غنیمت گرفتن صاحبش شناختن، یه مال خودشونه. حاضور را به معنای تقسیم نگیریم، ما حاضور را به معنای تقسیم گرفتیم، ولی یه احتمال دیگه، حاضور یعنی قبل الاستیلا، یعنی قبل از اینکه غنیمت محقق بشود، قبل از اینکه غنیمت محقق بشود همه میدونن که بابا اون مال مال فلانیه. اگه این طوریه، اینجا انسان داخل غنیمت نمیشه. اما اگر نه، بعد الاستیلا بود مثلا این، پس بنابراین این فرق بین حصول غنیمت و عدم حصول غنیمته. اگر این باشه مخالف قول مشهور نخواهد بود. یه تفصیلی هست، از آن ربطی به قول مشهور ندارن. بس کردید. یه تفصیل دیگری میشه که اگر قبل از غنیمت شما میدانید، این داخل حوزه شما نشده است. بس فرمودید. یه احتمال دیگری هم مرحوم آغازیای عراقی دارن. ایشون فرمودن که کلمت حاضو فی الروایه علی الحیازه بالمقاتله، حیازت بالمقاتله بگیریم، و ارجاع الضمیر فی اصابوه الی المال، اون اصابوه رو ما به شخص برمیگردون دیگه، اصابوه یعنی صاحب ما رو پیدا کنن. ایشون فرماین که اصابوه رو برگردونید به مال، حیازت رو هم بگی به معنای مقاتله. فیکون المعنا حینئذ ان المقاتلین ان اصابوا المال قبل المقاتله فلا بد من ارجاع المال لمالکه ولا يشمل حکم الغنیمه، ولكن اذا عثروا على المال بعد المقاتله و استیلاء المقاتلین على الغنائم كان منها، بله از غنیمت خواهد بود. این بیان، البته این بیان نزدیک به همون بیانی که عرض کردم، استیلاء، حیازت را به معنای استیلا بگیریم. خب ایشون چنین معنایی کرده، زمین‌ها را برگردونده به مال، اصابوه را به معنای به حساب. بعد هم خودشون گفتن که این احتمال به اصطلاح ظهور کمتری داره نسبت به اون احتمال دیگر. به هر حال درازی آی خوی رضوان الله علیه اینطوری که خاطرم ازشون فرمودن که این روایت مجمله، چون روشن نیست مراد از حیازت چیه، ولی نمیتونیم به این روایت ما استدلال بکنیم. ظاهرا چنین مطلبی دارن. خب اگر این روایت رو مجمل بگیریم، این روایت تأیید بر کلام مرحوم شیخ نخواهد بود. اما اگر مجمل نگیریم، بگیم ظهور داره همون حاضوه یعنی تقسیم، تقسیم کردن تقسیم نکردن، این روایت یک نحوه تقویت و تأیید قول شیخ خواهد بود در بخشی از مطلب. خب این راجع به مسئله سوم. مسئله چهارم دیگه مطلبی نداره، میخونیم. لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب 20 دینار، در غنائم، در اون موارد خمس که میاد مثل کنز و مثل غوص، اونها اونجا هست که باید به 20 دینار برسد، نصاب داره. میفرمایند در غنیمت چطور؟ در غنیمت ما نصابی نداریم. غنیمت کم باشه، به مقدار 20 دینار باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، در همه غنائم حربی چی هست؟ آقا خمس هست. لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب 20 دینار، فیجب اخراج خمس قلیلا کان او کثیرا علی الاسح. در مقابل اسح نظری هست که، رأی هست که از مرحوم شیخ مفید نقل شده، ایشون فرمودن نه اینجا هم نصاب شرطه. دلیل ما برای این قولی که شرط نیست چی هست؟ اطلاقات ادله هست. اطلاقات ادله که در مقام هست و علم انما غنمتم فان لله خمسه، یا روایات دیگری در باب غنیمت حربی هست، اینا هیچ کدومش مقید به رسیدن به نصاب نیست، و طبق این اطلاقات ما حکم میکنیم که نصاب در این باب شرط نیست. هر مقدار باشد خمسش واجبه. پس مسئله چهارم روشن هست به جهت اینکه دلیل ما بر اینکه بلوغ نصاب باشد نداریم. الحمدلله رب العالمین.